ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. شورای شهر تهران به استعفای محمد علی نجفی رأی مثبت نداد. قیمت دلار از مرز 5400 تومان گذشت. شورشیان سوریه نیروهای دولتی را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. دمشق نتام را رد می‌کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح یک شنبه به ریاست محسن هاشمی به استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران رأی مثبت ندادند. تقاضای استعفای آقای نجفی با 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق رد شد. مرتضی الویری، احمد مسجد جامعی و ناهید خداکرمی از جمله اعضای مخالف با این استعفا و محمد جواد اخشناس از موافقان آن بودند. در این جلسه آقای نجفی متن استعفانامه‌اش را که 22 اسفند ماه تنظیم شده بود قرائت کرد و علت آن را بیماری اخیری عنوان کرد که به گفته اون نیاز به رسیدگی‌های جدی پزشکی دارد. زمزمه‌های استعفای محمد علی نجفی پس از حضور او در مراسمی در روز زن در برج میلاد تهران مطرح شد. رقص چند دختر بچه خردسال در این مراسم سبب شد تا او برای ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شود. چند روز بعد از این احضار خبر استعفای آقای نجفی رسما تایید شد. خبرگزاری‌های ایران صبح روز یکشنبه از عبور قیمت دلار از مرز 5400 تومان خبر دادند. در ماه‌های اخیر قیمت دلار در بازار ارز ایران روندی صعودی داشته است. همزمان روز یکشنبه محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آنچه ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز ایران می‌خواند انتقاد کرد و گفت که مجلس طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز را با جدیت پیگیری خواهد کرد. فردا 20 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی نشستی مشترک با دولت برگزار خواهد کرد که در آن مقام‌هایی از بانک مرکزی نیز حضور خواهند یافت. آقای پور ابراهیمی گفت اگر در این نشست توافقی حاصل نشود طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز هفته آینده در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد. قیمت خرید هر دلار در صرافی‌های تهران صبح امروز با دو جهش به 5700 تومان رسیده است. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز 1,820,000 تومان گزارش شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس دیروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اختلاف نظر میان مقام‌های قضایی و امنیتی یکی از دلایلی است که باعث شده برخلاف برخی وعده‌ها حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 رفع نشود. او اواخر اسفند گفته بود مقام‌های قضایی و امنیتی چند ماه پیش به نمایندگان مجلس اعلام کردند که قصد دارند به حصر میرحسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهند. رویا ملکی در گفتگو با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی از او درباره چرایی مطرح شدن مسئله رفع حصر پرسیده است.
به نظر میاد آقای مطهری به دنبال جبران بعض از حرفای گذشته است. البته فقط این موضوع نیست، در مورد بحث حجاب و دختران خیابان انقلاب هم که صحبت کرده به نظر میاد مقداری به دنبال به دست آوردن دل حاکمیته. قبلا آقای مطهری تقریبا تنها کسی بود که خیلی جدی مسئله حصر رو پیگیری میکرد و افشا هم کرد که موضوع حصر مستقیما با دستور رهبر هست و حتی اعلام کرد که خودش با رهبر صحبت کرده و رهبر گفته که اگر اینها محاکمه بشن حکم بسیار سنگینی خواهند داشت. در این مصاحبه اخیر دقیقاً موضوع برعکس، این تلاش کرده که دامن رهبر رو مبرا کنه از این موضوع و تقصیر رو به گردن دیگران بندازه. به نظر من تنها دلیل مصاحبه این بار آقای مطهری هیچ خبر ویژه‌ای که از رفع هست نداده، عدم اجرای وعده هم خب قبلا دیگران گفته بودن. آقای مطهری به نظرم تلاش کرده که بگه موضوع رفع حصر متوقف شده برای اینکه بعضی از مقامات امنیتی و قضایی با این کار مخالفن. ایشون در مصاحبهش گفته مقامات عالی که ما باشون صحبت کردیم موافق بودن، ولی مخالفت بعضی از مقامات قضایی و امنیتی که مخالف رفع حصر هستن بی تأثیر نیست. عبارت مقامات عالی در گفتار مسئولان رسمی جمهوری اسلامی یعنی رهبر، این عبارت رو به کار می‌برن جایی که نمی‌خوان مستقیم اسم ببرن.
بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس هم روز اول فروردین گفته بود که دلیل مخالفت با رفع حصر نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی بوده. ارزیابی شما درباره این دلیلی که عنوان شده چیه؟
من اگه بخوام خیلی به آقای نعمتی خوش باشم، باید بگم ایشون خواسته آبروی آقای خامنه ای رو ببره، چون دقیقاً همون روز اول فروردین آقای خامنه ای در مشهد گفتش که کسی به خاطر ابراز مخالفت با مواضع نظام تحت تعقیب و تحت فشار قرار نمیگیره. درست همون روز آقای نعمتی میاد میگه به خاطر نامه‌ای که آقای کروبی آقای خامنه‌ای نوشته موضوع رفع حصر متوقف شده. مگر اینکه بگیم آقای نعمتی هم مأمور دستگاه‌های قضایی و امنیتی برای اینکه توقف رفع حصر رو توجیه بکنه، وگرنه با توجه به صحبت‌های همون روز آقای خامنه‌ای، نامه آقای کروبی به آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نباید بر روند رفع حصر تأثیر میذاشته.
با توجه به شرایط کنونی ایران و نارضایتی‌ها از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی، موضوع رفع حصر تا چه حد برای مردم اهمیت داره و دغدغه‌شونه؟
من اسم بعضی از دوستان اصلاح طلب و شخص آقای روحانی رو کاسبان حصر می‌ذارم. به نظرم اینها در این چند ساله به حسابی با بحث رفع حصر یا ادامه حصر کاسبی کردن، در حالی که هیچ کدومشون، اکثریتشون، کسانی که بیشتر نفوذ دارن در جبهه اصلاحات و شخص آقای روحانی، انگیزه‌ای برای رفع حصر ندارن، بلکه شخص آقای روحانی معتقدن مخالف رفع حصره، چون ایشون معتقده که این افراد اگه بیان بیرون با همون آزادگی که قبلا داشتن، ممکنه با بعضی از سیاست‌های دولت و با بعضی از مداراهایی که آقای روحانی داره با دستگاه‌های امنیتی و روش‌های فشار بر مردم همراهی می‌کنه، ممکنه مخالفت بکنن. به نظر میرسه که چیزی که الان داره اتفاق می‌افته، اکثر سیاسیون کاری که تونستن انجام بدن اینه که با تکرار مکرر رفع حصر، عدم رفع حصر، شرایط رفع حصر، مقدار زیادی حساسیت اجتماعی رو نسبت به موضوع حصر از بین بردن و در این زمین موفق شدن کمکی به حکومت بکنن. از اون طرف هم انقدر مسئله وجود داره که ممکنه برای بعضیا موضوع رفع حصر به خودی خود اهمیت نداشته باشه، اما اگه توجه بکنیم که علت محصور شدن آقایون همین مسائلی که میشه، بحث های اقتصادی، فساد اقتصادی، دروغ در حاکمیت، فشار بر مردم، عدم توجه به خواسته مردم، اون موقع موضوع رفع حصر خودش به خودی خود اهمیت نداره. این که علت حصر رو ما فراموش بکنیم باعث تداوم همین فشارها خواهد شد، باعث تداوم فسادها خواهد شد، باعث تداوم دروغ‌گویی در سطح حاکمیت خواهد شد. همین نکاتی که آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد گفتن و به حصر رفتن، به نظر من اتفاقا باید با این روندی که اصلاح طلبان و شخص آقای روحانی و بعضی از اصولگراها هی کردن تا از حساسیت زدایی بکنم مقابله بکنیم و مسئله حصر رو زنده نگه بداریم. بازم تأکید میکنم زنده نگه داشتن مسئله حصر به خاطر شخص آقای موسوی و خانم رهنورد آقای کروبی نیست، به خاطر علت به حصر رفتنشونه. اگر ما این رو فراموش بکنیم، فردا دیگرانی هم که میخوان با فساد در حکومت، میخوان با ظلم و تضییع حقوق مردم مقابله بکنن، به راحتی تحت حصر و حبس قرار خواهند گرفت و کسی اهمیت قائل نخواهد شد.
به نظر شما انگیزه سیاسی اون از طرح این موضوع چی هستش؟ با توجه به اینکه شما اشاره میکنید انقدر در موردش صحبت کردن که حساسیت موضوع رو از بین بردن.
این روزها مسائل مختلفی در کشور است، از ناآرامی ها و از ظلمی که به اهالی عرب زبان خوزستان داره میشه، تا موضوع محدود کردن تلگرام، تا احکامی که برای دختران انقلاب صادر شده، تا اعتصاب قضای نگران کننده گلرخ ایرایی، موضوع افزایش نرخ ارز که به نظر من نشون دهنده یک فسادی است یا انتقال کلان وجه از کشور برای بعضی از اهداف سیاسی خارج از کشور است، برای تحت شعاع قرار دادن تصور میکنن آقای موضوع هست رو باز مطرح بکنن، یک سوژه جدیدی رو در برابر مردم قرار بدن، این مدت مردم سرگرم شن. وگرنه آقای خامنه‌ای تا روزی که زنده باشه با اختیار خودش به رفع حصر اجازه نخواهد داد، چون یک کینه 25 ساله نسبت به آقای موسوی کروبی داره و موضوع سال 88-89 بهانه است. ایشون اجازه رفع حصر تا زمانی که اختیار دست خودش باشه نخواهد داد. این بحث حصر عرض می‌کنم دو جناح تبدیل به کاسبیش شده و متاسفانه در رأس کاسبان حصر الان اصلاح طلبان و آقای روحانی هستن و اینم یک نوع از ادامه کاسبیشون هست، در ضمن اینکه با این کار کمک به حاکمیت می‌کنن که بعضی از مفاسد و اشکالات که عرض کردم نمونه‌هاش رو تحت شعاع قرار بگیره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یک اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی اعلام کرد بر اساس محاسبات خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری حدود 4 میلیون تومان است و با این مبنا 33% جمعیت کشور دچار فقر مطلق و 6% زیر خط گرسنگی اند. حسین راخفر روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت بر اساس این محاسبات خط فقر مطلق برای مناطق محروم 50% مناطق شهری و حدود 2 میلیون تومان است. به گفته آقای راخفر از نظر دولت خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره 700,000 تومان است که این مبلغ حتی تأمین کننده غذای آنان نیست. وحید پوراستاد در همین باره گفتگوی داشته با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد.
خب البته اینجا باید یادآوری کرد که دولت از سال 86 تا الان به طور رسمی خط فقر رو تعریف اعلان نکرده و در مواردی مرکز آمار هم خودداری کرده و مسئولیت اون رو به عهده وزارت کار انداخته. وزارت کار هم حاضر نبوده که پاسخگو باشه و خط فقر رو تعریف بکنه و میزان درآمد. منتها در مجموع میشه گفت که خط فقر بر اساس 2 شاخص یعنی میزان درآمد، درآمد خانوار و همچنین هزینه‌هایی که برای تأمین حداقل زندگی لازمه تعریف میشه و البته عواملی مثل تورم، مثل بیکاری، مثل فرضاً رشد اقتصادی و سایر عوامل وابسته به این متغیرها میتونه در میزان فقر یا گستردگی اون نقش داشته باشه.
آقای علوی، آقای راغفر به هر حال اقتصاددان شناخته شده است که در این حوزه فقر کار میکنن، اعلام کردن 6% هم زیر خط گرسنگی هستن. چه فرقی بین خط مطلق فقر و خط گرسنگی وجود داره؟
ما مفاهیم گوناگونی به کار برده میشه برای اندازه‌گیری فقر، مثل فقر مثلا مطلق یا نسبی یا فقر خشن که همون خط به اصطلاح فقریه که زیر خط گرسنگی، به این معنا که در چنین شرایطی خانوار دیگه قادر نیست اون حداقل کالری مورد نیاز برای ادامه حیات رو در اختیار اعضاش بگذاره، در حالی که فقر مطلق اینه که بر اساس همون شاخص به اصطلاح بانک جهانی در سال 2015 است که 1.9 دلار تعیین شده و البته انطباق اون بر جوامع گوناگون با توجه به میزان بیکاری یا فرضاً تورم جای اما و اگر داره و بنابراین ما وقتی از خط گرسنگی صحبت میکنیم یا فقر خشن، اونجاییه که دیگه خانوار نمیتونه اون کالری رو فراهم کنه، حال اون که در چارچوب خط مطلق خانوار از یک مقداری به اصطلاح درآمدی که تعیین شده در سطح بین‌المللی کمتر درآمد داره.
آیا مشخص هست که این خط فقر در ایران از چه زمانی افزایش بیشتری پیدا کرد و اصلا چه عواملی موجب شده خط فقر در ایران اینقدر رشد پیدا بکنه؟
شاید بشه گفت مهمترین عاملی که باعث شده خط فقر افزایش پیدا کنه تورم افسار گسیخته بوده. منتها در کنار این تورم باید یادآوری کرد که میزان بیکاری هم افزایش پیدا کرده و همزمان رشد اقتصادی در ایران کافی نبوده برای اینکه ایجاد اشتغال بکنه یا فرضاً درآمد ایجاد بکنه برای اینکه این درآمدها توزیع بشه در میان افراد جامعه یا خانوار. اما همزمان نباید از بین برد در جوامعی که فقر زیاد یک نظام توزیع درآمد مؤثر باید وجود داشته باشه که متاسفانه اینم در ایران وجود نداره، یعنی مسئله گسترده تر از فقط مسئله اقتصادی، به این معنا که ما نظام توزیع فرصت‌ها هم از فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به هر حال ناکارآمد. به همین دلیل هم است وقتی فرضاً تورم افزایش پیدا می‌کنه یا درآمد کاهش پیدا می‌کنه اون لایه‌های پایین بیشتر آسیب می‌بینن تا لایه‌های بالا، از اون جهت که نابرابری اون نظام توزیع منابع در ایران دچار ناکارآمدی است و همون درآمدهای محدود و رو به کاهش رو هم به طور نابرابر توزیع میکنه یا همون فرصتهای شغلی یا سیاسی یا اجتماعی رو به شکل نابرابر توزیع کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این بخش همراه بودید.